کلاسیک پردیسان.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان. هومن عرب شیرازی هستم، با افتخار در خدمتتون هستم در حدوداً نیم ساعت پیش رو در این برنامه. همونطور که میدونید در مجله پارک پردیسان، مجله زیست محیطی پارک پردیسان، بخش‌های متنوعی داریم که حتما با اون آشنا هستید. اولین بخشی که تقدیمتون میشه ردپای طبیعت هست که در مورد یکی دیگر از پرندگان طبیعت و زیبایی‌های اون صحبت میشه توسط آقای مهندس پرویز بختیاری و در ادامه خبرزیست رو خواهید شنید با اخبار بسیار متنوع از طرف سرکار خانم شیما حیدری که قطعا میتونه براتون از بابت اطلاعات روز محیط زیست جالب توجه باشه. در بخش بعد با آقای دکتر جهانگیری همراه خواهیم شد و هدیه دیگر از طبیعت رو ایشون به شما معرفی میکنن و در انتها هم با آقای دکتر کبادی که مربی تیم‌های واکنش سریع جمعیت هلال احمر هستن همراه میشیم تا زنده ماندن و سلامت ماندن در طبیعت رو یک بار دیگه از زبان ایشون بشنویم و در انتها باز هم در خدمتتون خواهم بود با بخش خداحافظی.
سلام و سلامتی بر شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. پرویز بختیاری هستم، پرنده شناس. امروز میخوام براتون در مورد یه پرنده بسیار جالب بگم که به عنوان مهمان پاییز و زمستان شهر ما تهران خواهد بود. آوازی که شنیدین آواز پرنده‌ای به نام کورکور سیاه، اسمش عجیبه ها، اسم انگلیسیش هست بلک کایت. این کایتایی که می‌بینیم بچه‌ها یه موقعی به صورت پلاستیک البته درست میکنن و هوا میکنن، برگرفته از بدن این پرنده شکاریه که الان میخوام در موردش براتون صحبت بکنم. همونی که گفتم مهمان پاییز و زمستان شهر ما تهرانه. کورکور سیاه پرنده تقریبا قهوه‌ای تیره، طول بدنش حدوداً 55 تا 58 سانتی، وقتی که بالشو باز میکنه حدوداً 1.5 متر، یعنی میدونی که پرنده نسبتا بزرگیه. برای شناسایی این پرنده به انتهای دومش دقت بکنید. اگه احیانا دوم پرندهی که به عنوان پرنده شکاری میشناسیمش، اونم به واسطه بزرگ بودنش تو رفتگی داشته باشه، یعنی دو شاخه باشه، به احتمال 99% شما دارین یک کورکور میبینین. کورکورها جمعیتی زیاد دارن و به صورت گروهی زندگی میکنن. مهاجرتشون هم همینطور به صورت گروهیه. اگه شما میخواید اینها رو ببینید، شاید بیشتر خوبه که به جنوب تهران مراجعه بکنید. ما برای خیلی از دیدن خیلی از پرنده هامون میایم به سمت جنوب تهران. هر چقدر به سمت احیانا مراکز دفن زباله نزدیک تر بشیم، این تعداد حتما بیشتر خواهد شد. میتونی حدس بزنید چرا؟ درسته، برای اینکه اینها لاشه خارن و از لاشه حیوانات یا احیانا از زباله ها تغذیه میکنن. اگرچه ما اونها رو به عنوان لاشه خار ممکنه بشناسیم، ولی بودنشون برای طبیعت بسیار مفیده. اونها به عنوان رفتگرای طبیعت محسوب میشن. پرنده هایی بزرگ با بالهایی کشیده، همچون که بهتون گفتم حدودا 1.5 متر دو سر بالش، یعنی پرنده به این بزرگی که معمولا صبح های زود میشه دیدشون که از رو درختای بلند در اطراف تهران پرواز میکنن به سمت جنوب و جنوب شرق تهران، میرن به محل دفن زباله ها و شبها دوباره بر میگردن رو همین درختای بلند برای استراحت کردن. این پرنده ها پاهای نسبتاً بلندی دارن و منقار نوک‌تیز، اما مثل عقاب ها خیلی جثه های قوی ندارن، بدنشون نسبتاً باریکه. برای عکاسی از اونها همونطور که بهتون گفتم صبح زود که بریم برای دیدنشون خیلی زمان خوبیه برای اینکه بتونیم ازشون عکسای خوبی بگیریم. یکم که هوا گرم بشه اینها پروازشون رو به سمت بالا هم شروع میکنن، از بالشتک‌های هوایی استفاده میکنن، اوج میگیرن و ممکنه که از این محل برن به محل دیگه‌ای برای پیدا کردن غذا یا احیانا برای استراحت شبانه. خیلی از این پرنده ها به سمت جنوب باز هم مهاجرتشون رو ادامه میدن، ممکنه که تا نیمه جنوبی کشور ما و بعضی هاشون هم حتی تا شبه جزیره عربستان و آفریقا هم ممکنه که پیشروی بکنن. کورکور سیاه مهاجر در پاییز و زمستان در اطراف تهران ما دیده میشه. پرنده نسبتاً بزرگیه، نشون دادنش به بچه ها کار نسبتاً ساده ایه. توصیه میکنم یه موقعی بریم و اینها رو ببینیم. روز خوبی داشته باشین، تا فردا، خدا نگهدار.
میدونید که هر فصلی که شما درش زندگی میکنید دارای جانداران و گیاهان خاصی هست که مختص به خودش هست. بعد از شنیدن ردپای طبیعت قصد داریم که اخبار متنوع و اتفاقات خاصی که در محیط زیست در هفته گذشته افتاده رو برای شما از زبان خانم شیما حیدری بیان کنیم. خواهش میکنم به خبرزیست توجه بفرمایید.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. مقصد نهایی پرندگان مهاجر از بشقاب فسنجان خودکا تا باغ پرندگان، بازار غیر رسمی فروش پرندگان مهاجر در فریدون کنار آنچنان قدرت گرفته است که دیگر رد پایان در منوی رستوران های معروف و باغ‌های پرندگان هم مشهود است، اما گویا عزمی برای مقابله با آن وجود ندارد. محمد علی یکتانی که کارشناس و فعال محیط زیست درباره توسعه باغ‌های پرندگان و به خصوص باغ پرندگان تهران گفت مسئولان این باغ برای ساخت فاز دوم 350 میلیارد تومان هزینه صرف کردند تا یک قفس بزرگ با 12 پایه در 6 هکتار زمین نصب شود، در حالی که با 1/5 این پول می توانستند این مکان را تبدیل به تالاب طبیعی دستساز کنند تا همه آن پرندگانی که با پول و قاچاق به باغ آوردند خودشان با بالهای خودشان هر سال به این تالاب مهاجرت کنند. اما در این پروژه ضد محیط زیستی تا به حال با هزینه‌ای حدود 3 میلیارد تومان هزاران پرنده از صیادان و قاچاقچیان حیات وحش خریداری شده که با توجه به شرایط صید و زیست نامتعارف تنها نیمی از این پرنده ها زنده می مانند. بودجه مقابله با گرد و غبار کاهش یافته است. علی محمد طهماسبی دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وضعیت گرد و غبار در هوای مناطق مختلف کشور در سال جاری گفت یکی از نکات مهم در مقابله با پدیده گرد و غبار هوا، تصویب و اختصاص به موقع اعتبارات لازم برای مهار این پدیده است. به ادامه داد گرد و غبار موجود در هوا منشأ مشخصی دارد که برای کنترل و مهار آن ضرورت دارد تمامی دستگاه‌ها در اقدام میان بخشی به سازمان حفاظت محیط زیست کمک کنند. در سال گذشته 100 میلیون یورو برای مقابله با گرد و غبارها به سازمان محیط زیست اختصاص یافت، اما این رقم در سال 99 به 20 میلیون یورو کاهش یافت. تأثیر کرونا بر محیط زیست. گازهای گلخانه‌ای حذف شد، ماسک و دستکش اضافه شد. عباس اسماعیلی ساری، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی تربیت مدرس گفت شیوع این بیماری با کاهش حمل و نقل عمومی و فعالیت کارخانه‌های صنعتی سبب کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای، گوگرد، دی اکسید و کاهش گرمایش جهانی شد. اما با این حال کرونا سبب آلودگی محیط زیست شده و جبران این اتفاق هزینه بر است. وی ادامه داد مقابله بشر با کرونا که با استفاده از ماسک، لباس گان پزشکی، مواد ضد عفونی کننده و الکل همراه شده باعث شیوع روزانه صدها میلیون آلودگی شیمیایی در شهرها شد که گاهن به جهت بیتوجهی شهروندان در سطح شهر نیز پخش شده و آلودگی محیط زیست را افزایش داده است. ماجرای آق مشهد و دماوند بالا گرفته. معاون حقوقی سازمان جنگل‌ها و معاون حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور پس از ماه‌ها سکوت اعلام کردند اختلافات در دو پرونده کوه دماوند و جنگل آق مشهد همچنان باقی است و تنها دستگاه قضایی است که می‌تواند با رأی نهایی خود در ماجرای وقف 5600 هکتار جنگل آق مشهد و کوه دماوند مشخص کند که این دو پرونده بزرگ مورد اختلاف سازمان جنگل‌ها با سازمان اوقاف به نفع کدام یک به پایان می‌رسد. سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری موضوع را بار دیگر به رئیس قوه قضاییه ارجاع داده است تا حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه کشور، با اعمال ماده 477 موافقت کند و امکان بررسی دوباره این پرونده در دیوان عالی کشور فراهم شود. البته هنوز گزارش موافقت رئیس قوه قضاییه با اعمال ماده 477 اعلام نشده است. لزوم نظارت و کنترل حداکثری سازمان شیلات بر صید ترال کشتی‌های فانوس ماهیان. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در صفحه رسمی توییتر خود نوشت با توجه به امضای توافقنامه و تعهد رئیس سازمان شیلات، نماینده تامل اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سایر مسئولین متولی، شیلات موظف است صید ترال کشتی‌های فانوس ماهیان را از 1 آذر 1399 متوقف و با تمام توان نسبت به نظارت و کنترل صید در دریا و برخورد با متخلفین اقدام نماید. توقف صید ترال فانوس ماهیان موسوم به کشتی‌های چینی موجی از امید و خوشحالی را در دل مردم بومی و صیادان محلی نجیب و محروم سواحل خلیج فارس و دریای عمان از سیستان و بلوچستان و هرمزگان تا بوشهر و خراسان ایجاد کرده است. پسماندسوزی در مرزهای شهرستانهای استان تهران. پسماندسوزی در شهرستانهای جنوب استان تهران یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد آلودگی هوا در فصلهای سرد سال است. علیرضا فاضلی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان با بیان اینکه معضل پسماندسوزی به صورت عمده داخل این شهرستان حل شده است گفت بیشترین موارد پسماندسوزی در مرزهای مشترک میان شهرستان بهارستان با اسلامشهر، شهریار و رباط کریم اتفاق می‌افتد. معضل پسماندسوزی در مرزهای شهرستان را باید به صورت استانی حل کنیم.
بخش هدیه از طبیعت این بار آقای دکتر جهانگیری در مورد آلودگی هوا و گیاه دارویی که میتونه شما رو حفظ بکنه صحبت خواهد کرد. گیاهی که میتونید اون رو در طبیعت پیدا بکنید اگر خودتون آشنا هستید و یا اون رو تهیه بفرمایید. امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره.
هدیه ای از طبیعت.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان نازنین و هموطنان خوبم، من دکتر جهانگیری هستم که در رابطه با داروخانه خدا و مواهب طبیعت با شما گفتگو میکنم. بازم ضمن عرایزم تکرار میکنم و توصیه میکنم که محافظت از طبیعت و محیط زیست یکی از وظایف مهم هر شهروند فرهیخته است. این که ما میگیم از این طبیعت بهره مند بشیم، نه اینکه طبیعت رو لگدمال کنیم، اینا رو از ریشه در بیاریم، آتش بزنیم و آسیب بزنیم. این امانتی است دست ما سپرده که طی قرنها به دست ما رسیده و در قرنها هم باید در آینده فرزندان ما از این مواهب برخوردار بشن. با رعایت این دقت و حساسیت میخواهم شما رو به داروخانه‌ای که در اطراف محل زندگی شما به وفور و متنوع براتون این داروها کاشته شده شما رو آشنا کنم. یکی از موارد بسیار نگران کننده ای که امروز ما ایرانی‌ها دچارش هستیم آلودگی هواست. اکثر شهرهای ایران از این آلودگی رنج می‌برند. دلایل بیشماری داره که من حالا جای صحبت در اون رابطه نیست. فقط من برای اینکه هموطنان عزیزم رو یاری برسونم که از این آلودگی در امان باشن یا لااقل بخشی از این آسیب‌ها رو جبران کنن، توصیه‌ای دارم که به دانشجوهام می‌آموزم که ما بیاییم یک روبالشی های شفا بخش درست کنیم. به خصوص خانومایی که خیاطی بلدن میتونن با یک تکه دوزی های زیبا، حالا به هر شکلی که دوست دارن، یک تکه دوزی مثل توت فرنگی، مثل ماهی، مثل ماه و ستاره، مثل گل، مثل هر چیزی که علاقه دارن، اینو با دکمه فشاری روی روبالشیشون نصب کنن و موقعی که میخوان شستشو کنن این رو جدا کنن و بعد از آماده شدن دوباره روی بالششون این تکه دوزی رو نصب کنن. داخل این تکه دوزی ها گیاهانی رو میشه گذاشت که شب تا صبح وقتی استراحت میکنید از عطر اون گیاه و خواصش بهره‌مند بشید. به این کار میگن رایحه درمانی، آروماتوتراپی. یعنی کسانی که مثلا دچار بیخوابی هستن همین بادرنج بویه، کسانی که دچار اضطراب و تشویش هستن گیاه مریم گلی یا سالویا، کسانی که برای نشاط آور و شادی آفرین باشن از بهار نارنج یا روز یا شمدانی عطری، از این جور گیاه‌ها رو میتونن روی اون تک دوزی هاشون نصب کنن و خودشون و خانوادهشون همه شب در لای یک مزرعه عطرآگین استراحت کنن و با این ترتیب از این مواهب در مقابل این آلودگی ها از خودشون مراقبت کنند. من شما رو به خدا می سپارم تا گفتگوی بعدی و دیدار بعدی.
در انتهای برنامه امروز که با آقای دکتر کبادی همراه میشیم تا یک بار دیگر در مورد سلامت ماندن و زنده ماندن در کوهستان هم در این فصل برای ما صحبت خواهند کرد. با ما همراه باشید تا در انتهای برنامه با خدافظی باز هم در خدمت شما باشم.
سلامت در طبیعت.
سلام، با بخش سلامت در طبیعت در خدمت شما هستیم. محمد کبادی هستم، مدرس و مربی تیم‌های واکنش سریع جمعیت هلال احمر. در برنامه‌های قبلی به مسئله مهم بقا در کوهستان پرداختیم و سه گام ابتدایی و اساسی در زمانی که ما در کوهستان به چالش کشیده میشیم رو خدمتون عرض کردم. سه گام اساسی بقا در کوهستان: یک، توقف کلیه فعالیت‌ها; دو، تشخیص موقعیت و اولویت بندی نیازها; سه، ابتکار عمل. مسئله مهمی که ما باید در اون خیلی خیلی برای در کوهستان در هنگامی که ما به کوه نوردی میپردازیم بسیار مهم هست، کیف بقا هست. در کیف بقا محتویاتی رو ما باید قرار بدیم که در شرایط بحرانی به فریاد ما میرسه و میتونه ما رو تا مراحل بسیار زیادی از شرایط بحرانی خارج بکنه. همیشه درون کولمون باید کیف و وسایل کمک های اولیه رو داشته باشیم و در کنار کیف وسایل کمک های اولیه کیف بقا رو داشته باشن. محتویات این کیف بقا شامل یک سری مسائل و تجهیزات ضروری هستش که در هنگام بروز اضطرار برای ما به کار میاد: چاقوی چندکاره، کبریت ضد آب، فندک، قطب نما، شمع، ذره بین. تجهیزاتی هستش که ما باید درون کیف بقامون داشته باشیم. تجهیزات برپایی سرپناه: نایلون بزرگ، پتوی نجات، غذا و آب، چای، نمک، شکلات و شکر بسته‌بندی شده. یک سری تجهیزات هم که در کیف کمک‌های اولیه ما هستش. ببینید، این تجهیزات در زندگی عادی شاید کارآمد نباشه و ما به اونها به دید یک مسئله پیش پا افتاده نگاه کنیم، ولی زمانی که در کوهستان هستیم و دوچار مشکل میشیم این کیف بقا به فریاد ما میرسه. زمانی که ما در کوهستان هستیم و از گرسنگی رنج میبریم، احساس سرما میکنیم، کالری سوزوندیم، بیرمق، ناتوان توی کوهستان هستیم، خوردن یک شکلات شیرین خیلی لذت بخشه. داشتن یک سوپ آماده برای مهیا کردن یک غذای گرم بسیار مهم هستش. در ارتفاعات بهترین غذایی که میتونه تأمین کالری مورد نیاز بدن ما رو داشته باشه و گرمای خوبی رو به بدن ما بده یک سوپ آماده است که ما بتونیم این سوپ رو میل بکنیم و بتونیم شرایط فیزیکی بهتری رو داشته باشیم. در کیف بقای ما یک سری وسایل ریز هم هستش که شاید خیلی از دوستان به اونها به چشم یک سری وسایل بازیچه نگاه کنن: سنجاق قفلی، گیره کاغذ، تناب‌های نازک و مقداری مفتول فلزی. چرا؟ در زمانی که ما در طبیعت دچار مشکل میشیم و نیاز به سرپناه داریم و هیچ گونه مواهب طبیعی نیست، میتونیم با اون نایلون بزرگمون با استفاده از شاخ و برگ درختان، همون مفتول و همون تنابچه‌های کوچک، سرپناه بسیار خوب و مناسبی رو برای خودمون داشته باشیم. خب یکی از مسائلی که ما باید به اون توجه بکنیم، اگر جایی رو ما به عنوان سرپناه گزیدیم و انتخاب کردیم، در بیرون این سرپناه بیایم اجسام یا رنگ‌ها یا وسایلی رو قرار بدیم که از فاصله دور قابلیت رؤیت داشته باشه. چرا که اگر تیم‌های تجسس و نجات برای پیدا کردن ما به طبیعت آمدن، چون ما درون اون سرپناه هستیم و به حالت اضطرار داخل اون قرار گرفتیم، شاید سرپناهی که ما مهیا کردیم با طبیعت استتار شده باشه و قابلیت تشخیص از راه دور رو نداشته باشه. بالگردهای امداد و نجات بارها از بالای سر ما عبور کنه، تیم‌های تجسس از یال مقابل ما در کوه عبور کنن، از دشت مقابل ما عبور کنن، ولی چون هیچ شاخصه و علائمی مبنی بر نیاز کمک ما بیرون اون سرپناه ما نیست، از کنار ما عبور کنن و ما رو نبینند.
قطعاً محیط زیست ما در طول حیات ما فرصتی است برای بهتر زندگی کردن. بدون محیط زیست امکان حیات وجود نخواهد داشت. بنویس محیط زیست، بخوان زندگی. خدا نگهدار.
خدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشن، از رادیو تهران میشن.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
امید، نوشته زهرا کولیوند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سیما خوشچشم، مینو جبارزاده، سعیده فرزی، بهرام سربری نژاد، پریسا مقتدی. کارگردان: نازنین مهیمنی. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: حیدر صفدری. تهیه کننده: ژاله محمد علی. این داستان ماه پری، بر اساس زندگی